وعليك سهلة يسيرة. اینا شاید برا من زیاد باشه، اما پیش تو چیزی نیست. فسألو که به جای محمد و آل محمد علیه و علیه السلام و اندک و بعد به مالک و به ما اوجب تلوم و به سائر انبیاء کم و رسولک و اصفیائک و اولیائک المخلصین من عبادک و بسمک الاعظم الاعظم لما قضیتا کلا أسعفتني بها ولو تخيب عملي ورجائي. خدایا ناامیدم نکن، اللهم وشفع صاحب هذا القبر فيه يا سيدي يا ولي الله يا أمين الله. أسألك تشفع لي إلى الله عز وجل في هذه الحاجات كلها بحق آبائك الصاهرين و بحق أولادك المنتجبين. فإن لك عند الله تقدست أسماءه المنزلة الشريفة والمرتبة الجليلة والجاه العريض. اللهم لو عرفت من هو أوجه عندك من هذا الإمام ومن آبائه وأبناء الطاهرين عليهم السلام والصلاة لجعلتهم شفاعي. يعني خدا اگه بهتر از اینا پیدا می کردم در خونه اونا می رفتم، اونا رو شفیع قرار می دادم. وقدمتهم أمام حاجتي وطلباتي هذه فاسمع مني واستجب لي. از من بشنو إجابتم كن وفعل بي وأنت أهلو. با من چنان کن که خودت شایستگی داری یا ارحم الراحمین و تو ارحم الراحمین. یعنی به من و اعمال من نگاه نکن، به پرونده من نبین، بخوای ببینی چه کردم چیزی بهم بدی. خدا به رحمت خودت نگاه کن که تو ارحم الراحمینی. اللهم و ما قصرت عنه مسألتي و عجزت عنه قوتي ولم تبلغ فتنتي من صالح دینی و دنیای و آخرتی فمنون بهی علیه و حفظنی و حرسنی و ابلی و اغفر لی. خدایا منو بیاموز و من ارادنی بسوئن او مکرون من شیطان مرید او سلطان غنید او مخالف فی دین او منازع فی دنیا او حاسد علی نعمتا او ظالم او باغ فاقبض عنی یده و صرف عنی کیده و اشغل عنی بنفسی و کفنی شره و شرت باه و شیاطین و اجرنی من کل ما یذرنی و یجحف بی. خدایا هر که اراده سوء و بدی نسبت به ما داره تو اجازه نده، نگذار شرشون رو به خودشون برگردان که عالم و آدم دشمنان اسلام دست به دست هم دادن میخوان بین ما و تو جدایی بیندازن، اراده کردن دست به جوانای ما رو از دامان اهل بیت کوتاه کنن. خدا مجالشون نده، موفقشون نکن و اعطنی جمیع الخیر کل مما اعلم و مما لا اعلم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لی و لوالدی و لاخوانی و اخواتی و اعمامی و عماتی و اخوالی و خالاتی و اجدادی و جداتی و اولادهم و ذراریهم و ازواجی و ذریاتی و اقربایی و اصدقایی و جیرانی و اخوانی فی کب من اهل الشرق والغرب و لجمیع اهل مودتی من المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات ولجميع من علمني خيرا او تعلم مني علما. خدایا پدر و مادرم، برادرانم، خواهرانم، عموها، عمها، خالها، دایی ها، اجدادم، اولادم، دوستانم، اقربام، همسایه ها، همه شون رو مورد رحمت و مغفرتت قرار بده. اللهم اشرکهم فی صالح دعائی و زیارتی. خدایا همه شونو در ثواب این دعا و زیارت ها شریک و سهیم بگردان. اللهم اشرکهم فی صالح دعائی و زیارتی لمشهد حجتک و ولیک و اشرکنی فی صالح عدیتهم به رحمت یا ارحم الراحمین و بلغ ولی منهم السلام و السلام علیک و رحمت الله و برکاته یا سیدی یا مولای صلی الله علیک و علی روحک و بدنک انت وسیلتی الله و ذریعتی الی ولی حق و موالاتی و تعمیلی فكن شفیه لله عز و جل پیش خدا هممون رو شفاعت کن فی الوقوف علی قصتی نادگیر و صرفی عن موقفی هذا به نجح به ما سلط و کله به رحمته و قدرته. اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا و عزا باقیا و قلبا زکیا و عملا کثیرا و ادبا بارعا و جعل ذالک کله لی و لا تجعلو علی برحمتک یا ارحم الراحمین.
اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زیارت امین الله و دعای عالیت المزامین رو با نوای مداح اهل بیت حاج مهدی سماواتی در برنامه نجوای عاشقان شنیدیم. ساعت 1:42 دعوت میکنم از شما همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت شنونده برنامه بربال سخن باشید با موضوع تلاش پیامبر و اهل بیت برای قرار گرفتن مردم در مسیر بندگی خدا.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه
بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله عليك يا بقية الله. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وتوجه به مناسبت های پی در پی این ایام دیدیم بحثی که هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با او تمام بعثتش رو درگیر بود و بعد امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون مواجه بود، قربت حضرت مجتبی صلوات الله علیه هم به اون ربط داره، آیات فراوانی هم در قرآن کریم هست محل بحث ماست. به نظر میرسه که یکی از مقومات اصلی جاهلیت اگر اصلی ترینش نباشه این نبود که عرب حجاز به بعضی از مظاهر ظاهری دنیا مثلا دسترسی نداشت، اتفاقا به بعضی چیزها دسترسی هم داشتن. اون چیزی که جاهلیت رو تشکیل میداد، شکل میداد، قوام میداد این بود که به جای اینکه مبدأ اعلی توجه کنن به همین ظواهر و وسائط و واسطه ها و انسان ها و تعدادمون و چقدر نیرو داریم، چقدر امکانات داریم، چقدر خوراک داریم، به اینها توجه میکردن. پیروزی رو با کثرت میدیدن، کمبود جمعیت رو علامت شکست و زبونی. لذا معمولا بسیاری از قرر آیات توحیدی در جنگ های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، اونجاهایی که خداوند میخواسته تمرین بده این مسلمانانی که تازه اسلام آوردن رو، که نگاهشون رو از این جمعیت و امکانات و تعداد مرکب، تعداد شمشیر ببرن به اینکه خدا رو هم در زندگیشون محاسبه کنن. روزای اول چه بسا اگر میشنیدن که خدا شما رو یاری میکنه، ولی ینصرن الله من ینصره، شعار میدیدن و تا میافتادن در یه جایی که احساس میکردن محاصره شدن، جمعیت دشمن زیاده، نعوذ بالله ممکن بود در ذهنشون خطور کنه یا حتی به زبونشون بیارن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، فریب خوردیم، شعار بود. چه بسا عقلانیت هم حساب میکردن، محاسبه گری میکردن. خیلی رسول خدا تلاش کرد تا این مردم کم کم تربیت بشن، چشمشون به مبدأ اعلی هم باز بشه، حضرت حق رو در زندگیشون ببینن. جنگ مثلا بعد که میخواست اتفاق بیفته اصلا جرأت نمیکردن اینها برن جنگ. بهشون فرمودن که میخواییم بریم اموالمون از ابی سفیان بگیریم. اینها خب برای اینکه اموالشون از ابو سفیان بگیرن، کاروان تجاری بالاخره توان نظامیش کمتر از کاروان نظامی است، اینا حرکت کردن. منافقین لو دادن، ابو سفیان مسیرش رو عوض کرد، ابو جهل از پشت جبهه اسلام رو دور زد، دیگه راه برگشت به مدینه هم نداشتن، مجبور شدن. خداوند برای اینکه اینها یاد بگیرن که کم من فئتن قلیله غلبت فئتن کثیرتن به اذن الله، چندین و چند معجزه و شبه معجزه ایجاد کرد. خداوند می‌فرماد که هم در چشم دشمن تعداد شما رو کم کردم، هم در چشم شما دشمن کم شد، شما نترسید. اونا 950 نفر سه وعده کباب می‌خوردن، مسلمین به تعدادشون شمشیر که نبود چوب هم نداشتن، جمعیت 300 و اندی، اون طرف نزدیک سه برابر، تا دندون مسلح، نیروی نظامی کار آزموده. این طرف مسلمینی بودن که خیلی هاشون رزمندگی هم بلد نبودن، ممکن بود تو ذهنشون بید خب حالا ما حتما شکست میخوریم. اینجا بود که از امدادهای غیبی و نزول ملائکه و اون رفتار شبه معجزه رسول خدا که و ما رمیت از رمیت شد و وجود مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه که به نقلی 35 نفر از بزرگان ابطال و فهرمانهای عرب رو زمین زد، باعث شد که مسلمین اولین نبردشون با پیروزی همراه شد. کم من فئتن قلیله غلبت فئتن کثیره، و با افتخار عنوان بدری به خودشون گرفتن. مثل کودکی که با پدرش یه کاری رو داره انجام میده و او فقط کنار پدرش حرکت میکنه، همین دور او حضور داره، آخر سر مثلا میگه ماشین رو با هم تعمیر کردیم. بعضی مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه در وسط جنگ همه کاره بودن، بعضی هم پیغمبر اکرم میخواست اینها رو تربیت کنه، همین ایستادگی کنن، تمرین کنن، با همه وجود بفهمن که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینو تمرین کنن. با این حال خب این تمرین نیازمند به استمرار داشت. به احد که رسیدن رسول خدا فرمودن که اگر ما پیروز شدیم، شکست خوردیم، این تنگه رو رها نکنی، چون در ذهن اینها این بود که پول باعث رشد ما میشه، باعث حرکت ما میشه، و اگر دشمن حمله کنه برای حفظ جانمون باید فرار کنیم. خودشون رو یا دوستانشون و دوروبری هاشون رو عامل نجات میدونستن، در تربیت بودن، البته حدیث العهد به جاهلیت بودن، بعضی زودتر پیشرفت میکردن و بعضی کمتر، بعضی هم اهل نفاق بودن. خیلی زحمت کشید رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، برای اینکه اینها تمرین کنن، عادت کنن خدا رو تو زندگی ببینن. رسید به احد، متاسفانه پیروزی اولیه باعث شد تنگر رو رها کنن، دویدن که غنیمت جمع کنن، سپاه اسلام توسط خالد قیچی شد، همه فرار کردن. و رسول یدعو کن فی اخراکم، پیغمبر فریاد میزد، صدا میزد، اصلا بر نمیگشتن نگاه کنن، چون نجات رو در اینکه خودشون فرار کنن میدیدن، خدا رو هنوز تمرین نکرده بودن در آناتشون، لحظاتشون مشاهده کنن. فرار کردن، بعضیشون بالای کوه رفتن، بعضی اونقدر دویدن که 3 روز طول کشید برگردن به منطقه احد. چند نفر دور پیغمبر اکرم موندن، یک یک زمین خوردن، جانباز شدن، یا شهید امیرالمومنین صلوات الله علیه موند و رسول خدا. تا به مرور بعد از اینکه گروه گروه حمله میکردند و امیرالمومنین هم به اونها حمله میکرد، یه شبه کربلایی رخ داد در احد، تا مسلمین فهمیدن رسول خدا زنده است. خداوند فرمود اگر پیغمبر از دنیا بره، خدا که نمیمیره، خدا هست، قرار نیست آرمانهای شما تمام بشه، قرار نیست موقت باشه. اینا برگشتن. این در نبردهای دیگه باز شما عزیزان میبینن که در خیبر دوباره ما فرار داریم، نبرد داریم، هم جهاد مجاهد داریم، هم نبرد داریم، هم فرار. ولی این تمرین متاسفانه کند صورت میگرفت. به هنین مثلا رسیدن، و یوم حنین باز از اعجبتکم کثرتکم، باز تا دیدن یه خول جمعیتمون بیشتر 12,000 نفریم، حالا بسیاری از اینا تازه مسلمان های مکه بودن، اینها خیلی پایکار نبرد که نبودن، باز یه نفر از مشاهیر گفت الحمدلله جمعیتمون زیاده. باز باید مسلمین شکست و تجربه میکردن تا یاد بگیرن که نباید اعتماد و اتکالشون به خودشون و نفراتشون و 4 تازه مسلمان و طلقا باشه. باز با یه شبیخون پاشید جبهه اسلام از هم، امیرالمومنین و برخی از مجاهدان تلاش کردن باز برگردوندن. انقدر امیرالمومنین صلوات الله علیه در این نبردها مسلمین رو یاری کرد که به نقلی از بعضی از اصحاب مثل ابن مسعود میگه ما در قرآن زیاد میدیدیم که کف الله المؤمنین القتال، خدا در جنگ ها شما رو کفایت میکنه. چه بسا شعار حساب میکردیم، میگفتیم جمعیت ما چقدره، چقدر نیرو امکانات داریم. در بعضی جنگ ها مسلمین کفش نداشتن پاشون کنن، در امکانات در اقل بودن. چی کف الله المؤمنین القتال؟ اونها نیرو دارن، مرکب دارن، کارآزمودن، امکانات دارن. بعد ابن مسعود میگه ما فهمیدیم این روایت پیغمبر اکرم رو که کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب، خداوند یکی از واسطه های کفایتش در نبردها این بود که پهلوانی مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه این چنین در راه خدا فداکاری کرد. و بودن شاگردان امیرالمومنین. نگاه اینها رو وقتی میبینیم خیلی زیباست. و امیرالمومنین عرض میکردن تعریف کنید آقا چه کار میکنید. خب امیرالمومنین رو به این جهت عرض میکنم که برجسته ترین شاگرد رسول خدا و معجزه نبوت پیغمبره، آیت بزرگ خداست. حضرت وقتی میخواد صحبت کنه در کلماتش قشنگ تربیت نبوی متبلوره. وقتی راجع به خیبر میخواد صحبت کنه فرمود فتحه الله بیدی، بله من کندم در قلعه رو، یا قال الباب الذی انهزه اجزت اکف 40 و 40، من کندم ولی فتحه الله بیدی، خدا به دست من باز کرد. مرحب یهودی رو در خیبر قتله الله به یدی، خدا به دست من کشت. آقا همه فرار میکنن یا خیلی ها فرار میکنن، چرا شما فرار نمیکنید؟ فرمون نجدتن اعتانی الله، خداوند این شجاعت من هدیه کرد. گفتن شما نمیترسید؟ با چه قوتی؟ فرمود به قوت اکرمن الله تعالی، یعنی خدا در زندگی شاگردان اصلی رسول خدا که نفس پیغمبر امیرالمومنین نمونه ترازش هست، همه جا خدا رو می دیدن. و اتفاقا چون خدا رو می دیدن فتح و ظفر هم بود، پیروزی هم بود، ترس هم وجود نداشت. این تمرین که ما چقدر در محاسباتمون، در زندگیمون، در جاهای حساس خدا رو در نظر بگیریم، نترسیم، کم نیاریم، عقلانیت رو به این نبینیم که فقط خودم و چند نفر دور و بریم و با ابزار امکانات محدودم و ببینم بگم این عقلانیه. نصرت خدا رو فراموش نکنیم. بله، تدبیر باید کرد. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. بله، باید همه کار کرد، ولی به اینا نباید متکی بود. اون کسانی که به اینا متکی بودن یک گوشه از نبرد وقتی جا میموند، عقب میرفت، کم می آوردن، تعداد کشته بالا می رفت، قوت قلبشون از دست می دادن، بلغت القلوب الحناجر، جون به لبشون می رسید، زبونها بند می اومد، نزدیک بود بیهوش بشن از ترس. چرا؟ برای اینکه تو مسیر تربیت بودن. گفتن دنبال دنیا هم خوب هستیم. این مسیر تا پایان عمر شریف رسول خدا ادامه داشت. اصحاب پیغمبر گروه های مختلفی بودن. عده‌ای شاگردان و پیروان امیرالمؤمنین و پرکار و مجاهد و فائزون و سابقون و اهل سرعت بودن، عده‌ای ضعیف‌تر بودن در مسیر تربیت، کجدار و مریض، افتان و خیزان، خلط و عملن صالحن و آخر سیئن، دوست داشتن مسیر حق و پیگیری کنن، خدمت می‌کردن، زحمت می‌کشیدن. بالاخره حنظله غسیل الملائکه که خدا به ما روزی کرده در روزگار ما، حنظله ها دیدیم، جوانی که شب زفاف رو طی کنه، فرداش بره در راه رسول خدا جان بازی کنه، که الحمدلله خدا رو شاکریم حجت رو ما تمام کرده، کوچه به کوچمون کسانی که مسیر حنظله ها رو طی میکنن نزدیک ما وجود دارن. و خب افرادی هم بودن که ترسوتر، تا منافقین هم حضور داشتن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با نگرانی از این دنیا رفت. بعد از پیغمبر اکرم اتفاقاتی افتاد، محاسباتی صورت گرفت. زهرای اطهر وارد یه کارزار عظیم شد. یکی از این نمونه ها رو من میخوام عرض کنم تا بگم این مسیر تربیتی که پیغمبر، تربیت توحیدی که رسول الله ایجاد کرده بود، همواره دغدغه و مسئله اهل بیت بود و آدمهایی که سقوط میکردن یا صعود میکردن هم همین بود مسئله شد. زهرای اطهر سلام الله علیها وقتی زنان انصار اومدن عیادت حضرت، سوال کردن که حال شما چطوره؟ چجوری شب و تا صبح رسوندید؟ اوضاع شما چطوره؟ حضرت وقتی فرمودن من اصبحت و والله عائفتن ان دنیا کن، من از دنیای شما بیزارم، برای اینکه اون همه آرمان رو توجه نکردید، کمکاری کردید. بعد یه عبارتی حضرت فرمودن بسیار عجیبه، فرمود شما دنبال دنیا بودید، شما میخواستید زندگی مادیتون بهتر بشه، میخواستید رفاه بیاد، میخواستید امنیت بیاد، باز هم باید میومدید در خانه علی ابن ابی طالب. حضرت فرمود والله لو تکافو انزمام نبذ رسول الله الیه، اگر اون مسیری که رسول خاتم به دست علی علیه السلام سپرده بود اجازه میدادید به دست او برسه، لاعتلقه و لسار بهم سیرا سجها، خیلی آرام، بی درد سر، بی خشونت، بدونین که شما رو به ناهمواری بیاندازه، شما رو به یه مسیر هدایت میبرد، دنیاتونم آباد میشد. بعد حضرت فرمود و لفتحت علیهم برکات من السماء والارض، برکت آسمان و زمین هم بر شما نازل میشد. دنیا میخواستید باید در خانه او میومدید. اینجور نیست که یا دنیا یا دین. اگر در خانه امیرالمومنین میومدید هم دین داشتید هم دنیا. بعد حضرت فرمود این کار رو نکردید، ابشروا بسیف صارم، بشارت باد بر شما، میبینم گریه من برای اینه که اون همه زحمات پدرم بود برای رشد شما، خیلیاتون توجه کردید ولی بعضیاتون نه متاسفانه. ابشروا بسیف صارم، میبینم حلقومهای بریده شده را، میبینم زخمهای بر جگر خورده را، میبینم جگرهای تشنه و شکمهای گرسنه را. به دنیا هم نمیرسید. اگر دنبال دنیا هم هستید مسیر همینه. اینجور نیست که صرفا یه عقلانیت دنیایی با محاسبات مادی فکر کنید به آسایش میرسید. خبری نیست، نخواهد شد. این مسیر رخ داد، حرکت کرد جامعه اسلامی، روز به روز با تغییراتی، روز به روز افت کرد، افتان و خیزان، کار به جایی رسید که مردم احساس کردن رفتارهای حکومتی به گونه ایه که بیت المال مال البیت مسئولانه، همه دارایی های مملکت فقط برای عده خاصه. خود همون کسانی که یه روزی فکر میکردن زندگیشون آسایش پیدا میکنه و امیرالمومنین